بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت ها و فرج. در بحث آیه 164 به بحثی که ذیل آیه ایشون فرمودن در بحث آیه 164 بحثی است که در اونجا در آیه شریفه هم نظام خلق سماوات و الارض و هم اختلاف لیل و نهار، هم فلکی که کشتی که تجریف البحر به ما ینفع الناس، و باز دوباره انزل الله من ما انزل الله من السما من ما انفع احیا به الارض بعد موتها، و سحاب و اینها رو داشت مطرح میکرد که در ضمن اون افعال طبیعی یه فعلی از افعال انسان مطرح شده بود که همون فلک و کشتی بود که تجری به ما ینفع الناس، که ذیل این بحث که در کنار اون آیات تکوینی که خدای تعالی ایجاد کرده مثل خلق سماوات و ارض، اختلاف شب و روز، صحابی که در حقیقت مسخر است و انواع آیات دیگری که برای ریاه رو و امثال اینها رو شمرده بود، شمردن کشتی به عنوان یک آیه در کنار اینها، اونم در بین اونها نه در طرف اونها، بیان رو به اینجا کشوند که انسان و افعال انسان هم مخلوق الهی است، که فعل انسان نه تنها ذوات مخلوق خدا هستند بلکه افعال و اعمال هم مخلوق الهی هستند، و افعال وقتی که مخلوق الهی شدند با اون نظام جبر و تفویض هم بحث درست باید حل بشه. یعنی این بحث رو که در ذیل آیه 26 یا 7 سوره بقره بود که گذشت، آیه چند بودش؟ آیه 22 که ما یذل به الا و ما یذل به الا الفاسق، که سوره آیه 28 26 سوره بقره هستش، در اونجا بحث جبر و تفویض رو و نحوه استناد افعال انسانی رو به خدای تعالی، به خصوص افعالی که نظام سیئه بهشون نسبت داده میشه، یا اونجایی که نظام فعل انسانی به مثلا فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، یا و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین، و امثال اینها که باعث میشد عده‌ای پرهیز کنند از اینکه این افعال رو بخوان به خدا نسبت بدن، که مکر و خدیعه و استهزا و مرض و انواع اینها رو که در آیه آیات شریفه قرآن به خدای تعالی نسبت داده، نحوه استناد اینها، و یا اونجایی که سیئه است، چگونه فاعل سیئه خدا باشد، اگر فعلی سیئه است چگونه فاعل سیئه، در حالی که خیر و که الینا نازل، فقط خیر است که از جانب او به سوی ما نازل می شود، و شرنا الیک صاعد، و شر ماست که به سوی او در حقیقت صعود میکند. این با این نگاه چگونه میتوان سیئات رو نسبت داد؟ تمام این مباحث در ذیل آیه 26 سوره بقره مفصل به عنوان بحث هم جبر و تفویض، هم بحث نظام استناد، به خصوص با تفاوت و فرقی که بین نظام اسناد و ایجاد اونجا صحبت شد. اگر دوستان یادشون باشه رجوع بکنن که ما یه نظام اسناد داریم، یه نظام ایجاد. در نظام ایجاد همه چیز به خدای تعالی، موجدش همه چیز خداست، اونجا خیر و شر در کار نیست. در نظام ایجاد این که شمشیری میبرد، این که در حقیقت گوشت و پوست ملایم است در برابر بریدن و منعطف است و لطیف است و بریده میشود، اونجا این قدرتی که انسانی به کار میبرد و شمشیر برایی که دارد و گردن بریدگی که براش ایجاد میشود، اینها تو نظام ایجاده. اما یه نظام اسناد دارد که گاهی بریدن معصیت است و گاهی چی؟ گاهی در حقیقت این بریدن قصاص است، یا بریدن یه حکم الهی است که باید اجرا بشه، که اینجا در حقیقت نظام حسن است، نظام استناد به حکم الهی است، در جنگ علیه کفار است و کافر حربی است، و در مقابل قیام کرده در مقابل حاکمیت دینی، و در جنگ کشته باید بشه، به خصوص با جنگ هایی که اون روز شمشیر در حقیقت حاکمیت داشت در حرف اول دور نبود که یکی از اون دور بزنه و نه، در مقابل هم این بریدن نظام اسناد است در اینجا که میشه حسنه، و اون بریدن که به ظلم باشد میشه سیئه. سیئه و حسنه نظام اسناده، اما بریدنی که شمشیر میبرد و سر بریده میشود و این قدرت انسان در بریده، این نظام ایجاده که اینها رو ایجاد کرده. در اونجا استناد در کار نیست، اسناد در کار نیست، اونجا حسنه و سیئه نیست. لذا همه اینها به خدا منسوب است که فاعل این که کی بود که این شمشیر را در تیز بودنش و برا بودنش این سلطه و قدرت را به شمشیر داد، خدا داده. کی این لطافت رو در گوشت و پوست به گردن انسان داده تا برید این رو، خدای تعالی ایجاد کرده. این که خدای تعالی قدرت داده به انسانی که بتواند این شمشیر برا رو بر این پوست نرم قرار بده و او رو، اینم خدا قرار داده. اما این که به ظلم این کار محقق بشود یا به امر الهی محقق، این نظام استناده، این نظام اسناده. دقت میکنید؟ این رو فرقش با نظام ایجاد معلومه دیگه. در اونجا این بحث مفصل شده و الان قصد ورود به اون بحث رو نداریم که دوباره بحث جبر و تفویض و نحوه استناد سیئات به خدای تعالی بخواد تکرار بشه. به همین عنوان ها اونجا موضوع رو مفصل در دو سه عنوان، یعنی هم بحث جبر و تفویض، هم بعد در بحث روایی، در اونجا در بحث روایی نحوه استناد سیئات به خدای تعالی رو توضیح دادش. که حالا من رجوع کردم، ولی دوستان هم رجوع بکنن ضرر نمی کنن. من رجوع کردم ببینم همه حرفایی رو که اینجا میخواستیم اونجا یادآوری بشه زده بودیم، شد گفته شده در اونجا، که چیزی دیدم نه. انصافا اونجا بحث خیلی مفصل و خوب و عالی، هرچند در المیزان چند بار دیگه این بحث در جاهای مختلف میاد، اما در اونجا حق مطلب ادا شده بوده و دوستان هم پرسش و پاسخهایی که کرده بودن بحث رو تکمیل کرده بود. اما در اینجا بحثی که میخواد اطرح بکنن این است که چطور در حقیقت این فولک که صنع انسان است به خدای تعالی نسبت داده شده و به عنوان یه آیه که اینها میفرماید که ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار و الفلک التی تجری فی البر بما ینفع الناس و ما انزل الله من السماء، همینجور ادامه میده، لآیات لقوم یعقلون، که اینها آیات هستند برای قومی که اهل تعقلن. یعنی حتی این فعل انسان، این فعل انسان یه آیه است. خب فعل انسان از چی نشأت میگیره؟ فعل انسان در دایره در حقیقت اون مخلوقات الهی امکان تحقق دارد. فعل انسان در دایره خلق الهی امکان تحقق دارد. تمام این به اصطلاح حقایق علمیه که الان به کار گرفته میشه همه متخذ از قوانین علمی و عقل منشره است که خدا در عالم قرار داده. مثلا این که این کلاهک موشک اگر میخواد از جو با سرعت فلان عبور بکند، کسی که میخواد این کار رو انجام بده مضطر است که این کلاهک رو جنسش رو مثلا از چی تعیین بکند تا این در مقابل سرعت و اصطکاک و حرارت نسوزد و ابین نره و قدرت داشته باشد، یا اینکه این کلاهک به صورت در حقیقت چگونه آیرودینامیکی و به صورت خاصی در حقیقت تعبیه بشه که این تعبیه حداقل کنه اصطکاک رو در شکافتن در حقیقت، این چگونه با تمام اینها قوانین علمه. یعنی این اون حقیقتی است که خدا قرار داده و عالم در محضر در محضر همین علم، عالم کسی است که بیشتر تسلیم به قواعد علمه. کسی مسلط در علمه که تسلیم قواعد علم باشد. لذا عبودیت عالم در محضر علم، اصلا کاری هم نداریم که دین داشته باشه یا نداشته باشه، عبودیت عالم در محضر علم او رو عالم میکند. این گونه نیست که بگه من نمیخوام تسلیم باشم، میخوام هر چی دلم میخواد بر این کلاهک موشک قرار بدم. خب نمیشه. اگر یه آدم عامی باشه فکر میکنه که این یه چیزی است در حقیقت قرار داشتن، فرقی هم با بقیه نمیکند، حالا این رو قرار داده. اما عالم میفهمد که الا و لابد ناگزیر است که این رو قرار بده. در تمام مباحث علمی، در کشتی که در دریا میخواد حرکت بکند، این گونه نیست که سازنده کشتی مختار باشد که هر گونه این کشتی رو بسازد در دریا قرار بگیره و حرکت بکند. نه، این باید به گونه‌ای باشد که جرم این با اندازه این با اون در حقیقت این انبساطی که داره کشتی در روی آب، از آب در حقیقت چی باشه؟ سبکتر باشه که در آب فرو نره. و الا اگه شما یه تیکه آهن رو که الان این کشتی ها اکثرشون فلزی هستن یا از انواع فلزات هست، اگر بخوان این رو قرار بدن روی آب، خب این فرو میره. اما این نحوه قرار گرفتن، این نحوه چیدن به گونه ایست که در نظام الهی باعث میشه که این در آب فرو نره. یعنی آب در حقیقت نسبت به این سنگین تره و این در آب فرو نمیره و روی آب باقی میمونه. خب این از قواعد علمی استیاد، این آیات الهیه. این چینش را هم که خدای تعالی در ذهن بشر انداخته از آیات. لذا خلقکم و ما تعملون، آنچه که شما عمل میکنید رو و در حقیقت خودتون رو خدای تعالی خلق کرده است. این حالا یه فعل انسان است، ما تعملون که فلک است. همه اعمال انسان رو خدا خلق کرده، اونم در نظام اعمال انسان به واسطه انسان. در حقیقت خالق اعمال فقط نیست، بدین گونه که اعمال از طریق انسان فقط به خدا منسوب باشد، بلکه چی هستش؟ در عین اینکه نظام اسباب در کاره، فاعلیت انسان در کاره و انسان خالق عملشه، در عین حال خلقکم و ما تعملون، یعنی هم خلق شما رو کرده هست، هم خلق اون چرا که عمل میکنید. یعنی سلسله علل در نظام هستی در عینی که در کار است، خدا در سر سلسله علل فقط قرار ندارد. در عینی که در سر سلسله علل هست، چون علت احاطیه، چون علت قیومیه، چون علت در حقیقت احاطه و قیومیت دارد، در هر در حقیقت اجزاء سلسله مباشر است. یعنی هر شیئی بی واسطه به خدا منسوب است، در عین اینکه وسائط در حقیقت منفی نیست، منتفی نیست، وسائط در کار است. اما در عین حال هر وجودی در عالم در عینی که علل دارد به خدای تعالی مستقیما منسوب است، که فاعلیت حضرت حق فاعلیت در گوشه نیست، فاعلیت در گوشه عالم نیست که از طریق سلسله علل عالم فقط فاعلیتش اعمال بشود، بلکه فاعلیتش مستقیم است. این بیان رو ایشون میخواد بیان بکنه و در ضمن این بیان میگه یه شبهاتی بیش آمده بود که بعضیا فکر میکردن این که مردم به خدا قائل شدن، اعتقاد به خدا مال این بود که فکر میکردن که یه سری علل یه سری معلولات بدون شناخت علتشون رو میدیدن، حوادثی رو در عالم میدیدن، نمیتونستن بفهمن که علت این حوادث چیه. اونجاهایی که علت مجهول بود رو اونجا قائل به خدا می شدن که خدایی در کار است. یک علت مجهول رو وقتی می رسیدن بهش نمی تونستن بشناسن، به خدا نسبت می دادن. لذا بعضی خواستن با این شبهه استفاده بکنن که هر جا علت آشکار نبود پای خدا وسط آمده بود، و وقتی که علم پیشرفت کرده و علل کاملا شناخته شده، یا اگر هم شناخته نشده معلوم است که علت طبیعی است، اما ممکنه به در حقیقت تفصیل به علت دست پیدا نکرده باشن، لذا پای خدا دیگه برچیده میشه. ایشون فرماید این گونه نیست که فقط ما در مجهولات و ادعامون این باشد که مجهولات ما رو به خدا کشونده، بلکه تمام سلسله علل حتی اونجایی که معلوم است اشد حرکت است به سوی خدا. یعنی اونجایی که معلوم هم هست کسی در اونجا متوقف نشده که بگیم اینجا علت خداست، علت خدا نیست، ولی اونجایی که مجهول است علت خداست، بلکه در تمام اینها یک فاعلیت واحد است. و ادعا از ابتدا این بوده که نظام علیت اصلا جزء مخلوقات الهی است، نظام علیت خودش جزء مخلوقات الهی است که در سرتاسر عالم حاکم است، که اگر جایی علت بود منافی با وجود خدای تعالی نیست، بلکه هم در سلسله عالم خدا قرار دارد، هم در سلسله عالم خدا قرار دارد. یعنی هم تو سر سلسله است، هم مباشرتا تو تمام مراتب. این که میگیم مباشرتا، نه اینکه خدای تعالی تعین پیدا کرده باشه، چون قیوم است، چون همه موجودات عین ربطن، حتی اون علل، یعنی تا او در کار نباشد اون قدرتی ندارد. لا حول ولا قوه الا بالله. این بحثی است که ایشون در اینجا بله نه لغو نمیشه، با به خاطر اینکه خدای تعالی مطلقی است که با هر مقید مقوم هر مرتبه است، یعنی در عین اینکه هر مرتبه تعین خاص خودشو داره، یعنی ما وقتی نسبت میدیم این علت رو، این معلول رو به این علت، با نسبت بدیم این معلول به علت دیگه کاملا متفاوته. این گونه نیست که هر معلولی رو بشه به هر علتی نسبت داد، هر معلولی علت خاص دارد، اما در این حال این علت خاص وجودش چیه؟ وجودش قائم الذات به خداست، قائم الصفت به خداست، قائم الفعل به خداست. این علت یعنی این ربطه، درسته؟ در اینی که این تعین خاص سبب این معلول میشه، اما در این حال خود این علت چی هستش؟ همچنان که معلولش هم همین گونه است. یعنی اگر خدای تعالی، اگر ما میگیم که انسان در حقیقت مثلا فاعلیت افعال داره، انسان قبل از این که ان الله، بحث اون قربی که دو سه روز پیش عنوان شد که ان الله یحول بین المرء و قلبه، که قبل از این که انسان انسان باشد، انسان چی هستش؟ متعلق به خداست. انسان در حقیقت تمام وجودش، قدرتش، تمام صفاتش از او نشأت میگیره، لحظه به لحظه وجود او داره از جانب خدای تعالی افاضه میشود، هم خودش، هم صفتش، هم فعلش، در عین اینکه این تعین خاص مبدا این تعینه، این حفظ این مرتبه که خدای تعالی به با، چون ما تا در حقیقت تعینات رو میبینیم، تعینات ما رو به چی میکشونه؟ به این که این تعین منشأه و این فعل این تعین است فقط، و خدای تعالی علت برای مبدئیت این علله. دقت کردید؟ این محدود میکنه حضور حضرت حق را، محدود میکنه قوت حضرت حق را در تمام هستی، لذا اون هستی نامتناهی محدود میشه، با اون نامتناهی بودن هستی منافی است. بله ببینید، هر کدوم از اینا نسبتی که با خدای تعالی دارن محفوظ، سعه ای که او دارد نسبت به مخلوقات نیاز او رو به خدا بیشتر میکند، یعنی اون صادر اول نیازش به خدای تعالی بیشتر از هم است، چون داراییش بیش از هم است، و چون داراییش بیش از هم است، داراییش در مقابل دارایی خدا نیست، داراییش عین احتیاجه نسبت به خداست، لذا هر موجودی که کامل تره نیازش به خدا بیشتره، و این نیاز کماله، یعنی نیاز به خدا چیه؟ کمال. این نیاز نقص نیست، در نظام عالم هر چیزی که بیشتر به چیز دیگر محتاجه نقصشه، ناقصتره، اما در نظام وجود هر چیزی که به خدا بیشتر نیازمندتره او کاملتر است، لذا صادر اول کاملترینه. بله یعنی سلسله، چون در حقیقت نظام علیت سلسله حرف صحیحی، اما ان الله احتجب لخلقه بخلقه، با همون خلقتش محجوب شده، حاجب غیر نیست، احتجاب حضرت حق عیبی ندارد که بگیم احتجب به غیر حجاب محجوب و ستر به غیر ستر مستور، اشکالی ندارد، اما ستر و حجاب و ساتر و حاجب غیر نیست، بلکه ساتر و حاجب خود نفس شیعه، خود نفس مخلوقه، خود اون خلقته، درسته؟ یعنی این تعین، یعنی خدای تعالی در هر ظهوری که پیدا میکند داره مخفی میشه، در هر ظهوری که پیدا میکند، در هر تجلی که میکند مخفی میشه. چرا مخفی میشه؟ چون این ظهور تعین حده و خدای تعالی حد ندارد، اما این ظهور و این در حقیقت تجلی عین ربطه و چیزی از خودش ندارد. ببینید یکسان که میگیم، یکسان هم باز یک لفظ مادیه، میگیم او در حقیقت قربش به همه، حتی بخوایم بگیم الان الاستواست، این الاستوا خودش یه کمیته، یک نوع ارتباط اسنادی بعدیه، یعنی سوا بودن هم خود، یعنی قرب او بعد و قربی با اشیا در حقیقت متفاوت ندارد، چون در حقیقت نامتناهی است. روح شما نسبت به بدن شما به دست شما نزدیکتره یا به چشم شما؟ روح شما به دست شما نزدیکتر یا به چشم شما؟ الاستواست نسبت او با همه وجود من، نفس من با نظام وجود من، نسبت به قوه عقلیه من و نسبت به حواس من، او حضورش الاستواست، هرچند یکی حس مادیه، یکی عقله و در اوجه، اما نفس من نسبت به هر
قوای عقلیه من و قوای خیالیه من و قوای مادیه من نسبتش الاسته باز. این نسبت تازه مثاله، این نسبت تازه چیه؟ مثاله. همون مثالی که پیغمبر اکرم در معراج صلوات الله و سلام علیه در معراج وقتی که در اون حدیث معراجی نقل میکند که حضرت وقتی که رسید به مراتبی از وجود رو میدید و آسمان ها رو پی در رد میکرد تا اینکه رسید به اون جایی که ملکی رو دید که بر اصطلاح جایی متمرکز تعبیر روایت و اونجا در حقیقت خیلی به جد مشغول کاره و از اون جدیتش در حقیقت هیچ غفلتی ندارد. بعد سوال کرد، گفت این ملک الموته. وقتی از ملک الموت سوال کرد، اینا بیان دیگه برای ما تبیین کردن که یکی در شرق عالم یکی در غرب عالم قبض روح میشه، تو چطور در یک آن هم در اونجا حاضر؟ گفت تمام عالم شما در برابر من، تمام عالم وجود در برابر من مثل یه سکه است در کف دست شما که شما به کدام طرف سکه نزدیک‌تری و تو کف دست شما تمثیلها وقتی تو کف دست شما قرار میگیره من نگاه میکنم همه رو یک جا میبینم، نزدیک و دور ندارد. حضور من به این احاطیه، تازه این احاطیه احاطیه مادیه، اون احاطیه در حقیقت قیومیه که فوق اینه، اما این تمثیلها برای نزدیک شدن به این که اونجا قرب علل اطلاق است در سلسله، در عینی که سلسله است در این حال خدای تعالی تو هر مرتبه سلسله حضور داره و سلسله به واسطه به او ملحق نمی شود، در اینی که وساطت ها محفوظ است. جمع بین اینها این کماله. بله حالا او متفاوته، هم به علم حصولی در حقیقت این امکان پذیره که با برهان میشه این استدلال رو کرد، میشه عقل به معنای ذهن، هم میشه عقل به معنای علم حضوری گرفت که این در حقیقت به نحو علم حضوری اون قوه عاقل معنای ذهن نیست بلکه عالم عقل میشه، هم قلب است به معنای این است که او شهود میکند خودش و مییابد در درون خودش که ان الله یحول بین المرء و قلبه. هر کدام از این مراتب ادراک هم وحی است که با اون رابطه این نظام، یعنی مراتب ادراک یه مرتبه نیست، تو هر مرتبه این قابل چی هستش؟ قابل ادراک به نحو خودش البته، تا اینکه انبیا هم صادر اول هم این رو ادراک میکند، انبیا هم این رو ادراک میکنند، اولیا هم این رو ادراک میکنند، مردم هم به واسطه عقل این رو ادراک میکنند، هر کدام از اینا تو مرتبه قابل ادراک. در این بحثی که در صفحه 400 در اینجا منعقد شده، کلامون فی استناد مصنوعات الانسان الالله سبحانه، اول شروع میکند به این که همین بحث رو مطرح بکند که فما اغفلها اولئک الذین یعدون الصناعیات من الاشیاء التي یعملها الانسان مصنوعة مخلوقة للانسان، که اینهایی که مصنوع و مخلوق انسان هستن مقطوعة نسبة عن اله العالم، یعنی ما فعلمون رو اونایی که میسازیم رو اونها رو جدا میکنیم، اونها رو فعل خودمون میدونیم، اما اونچه را که از عالم وجود غیر از این مصنوعات خودمون میدونیم به خدا نسبت میدیم. میگه فما اغفلها اولئک، چقدر این غفلت بزرگ است، چه قفلتی است که این کارو میکنند؟ مقطوعه نسبن اله العالم از دست و مستندین الی انها مخلوقتون لارادت الانسان، اینو مستند میکنه، مستندین الی انها مستند میکنن اینو که انها مخلوقتون، این مصنوعات مخلوقتون لارادت الانسان و اختیار ناخودآگاه. حرفی که این گونه کسی بزنه به چی منجر شده؟ به تفویض، یعنی این که خدای تعالی ما رو خلق کرده و ما رو در اونچه که ایجاد میکنیم و داریم مفوضه هستیم، یعنی تفویض شده و مختاریم دیگه، هیچ در حقیقت فعل الهی در اونجا، خدا تا این مرز که خلقت ما بود ما رو همراهی کرد، از اینجا به بعد دیگه به ما کاری ندارد، ربطی به ما ندارد. در حالی که این گونه نیست، نه جبر است که انسان هیچ فاعلیتی تأثیری نداشته باشد، نه تفویض است که اراده الهی تا خلق انسان فقط کشیده شده باشد و به ما تعملونش در کار نباشد، این هر دو در اینجا نفی است. بعد ایشون میفرماید که از این مسئله اومدن عده‌ای از مادیون استفاده کردن بگن اونجایی که علتها مجهول است اونجا چیه؟ باعث شد که مردم به خدا معتقد بشن، و الا وقتی علت معلوم بود خب به علت نسبت میدادن دیگه، میگفتن این فعل به علتش منسوبه، اونجایی که علت رو پیدا نمیکردن میگفتن پس معلوم میشه این حوادث عظیمه مثل سیل و مثل در حقیقت زلزله ها و مثل این حوادثی که بدون پیش بینی برای اینها قبلا بود، میگفتن اینا رو به خدا نسبت میدادن و همین باعث میشد که الهه های مختلفی رو برای اینها قرار میدادن یا اله واحدی رو میپرستیدن که بگن اون علت همه اینهاست. ایشون میفرماید که این نگاه نگاهی است که اصلا مبدا ایج اثبات خدا کسی اظهار نکرده، کسی ادعا نکرده که حوادث مجهولت العله باشد که وقتی علت ها روشن شد این دست از خدا برداشته بشه. این جهل ها نبوده که سبب ارتباط با خدا شده، بلکه معلومات رابطه رو اساسا ایجاد کرده، اساسا از ارتباط اونجایی که علت ها روشن بوده و علت اصلا حس علت یابی انسان که خدای تعالی در فطرت انسان قرار داده که از هر علتی معلولی علتش رو جویاست و اون علت خودش معلولی است که علتش رو جویا میشه خدای انسان در فطرتش، این انسان رو به خدا رسونده. در اون جایی که علت ها روشن بوده انسان ها به سمت خدا حرکتشون قوی تر بود تا در اون جایی که چی باشه، مجهول بوده. البته بعدن میفرماید بعضی از خرافات و بعضی از اعتقادات غلط و بعضی از حرف های متکلمین مثل مفوضه و اینها باعث شده بوده که بعضیا فکر کنن که این اعتقاد نسبت به کل موحدین این گونه است، در حالی که نه، این از یک سری ظاهریون و یک سری متکلمینی که در یک نظام ظاهر فقط حرکت میکردن در میاد. حالا ببین تو مردم یه موقع هستش که ما نظام عمومی رو در نظر میگیریم، دقت میکنی؟ یعنی افراد عام مردم رو که جهل دارن، اما یه موقع میگیم که تو نظام عمومی هر قدر کسی از جهت علمی جلوتر میره او مییابد که قوانین عقلیه حاکم بر عالم قوی تر است از اون چی که تا به حال فکر میکرد، لذا علت یابی در او چی میشه؟ اشد میشه. این تو نظام اون کسانی که در طول تاریخ علمای بزرگی که نه فقط حالا در عالم اسلامی تو این مسئله سر در حقیقت سر تعظیم فرود آوردن بین در حقیقت این قانون علیت و حضور خدای تعالی، اشد بوده نسبت به کسانی که سر فرود نیاوردن در طول تاریخ بشریت. حالا چه الهه ها چه در حقیقت خدای واحد که اساس بر خدای واحده، اما به این قانون نشون میداد اون جایی که عالمند و با اینکه میشناسند اما در حقیقت میرسونن به اون جایی که این از باب جهلشون نبوده، این از باب علم بوده. البته عموم مردم ممکنه که تو اون جایی که جهل دارن به سوی خدا بیشتر پناه ببرن، چنانچه اگر یه مریضی رو لا علاج میبینند به سمت خدا بیشتر کشیده میشند تا وقتی که علاجش رو در دست طبیبی میبینند، دقت میکنید؟ تا جایی. اما اون طبیب میداند که وقتی داره فعل رو انجام میده و اون تجویز رو میکند یا جراحی رو میکند، میداند که این نظامی که قابل کرده این رو برای ترمیم، این رو آماده کرده برای اینکه جبران بشه، این نظام قویه در حقیقت عالی پیچیده به هم است که خودش باید علت داشته باشه، اینجور نبوده که دست این باشه، اینم تو اون سلسله حرکت میکنه و باعث شفا میشه. میفهمد این را که اون تسلیم در برابر این قانون که میشه میتواند شفا رو ایجاد بکند، نه اینکه مختار باشد هر کاری بکند. طبیب در تجویز دوا مضطر است به این که اون دوایی رو تجویز بکنه که مناسب با این به اصطلاح مریضی و دا است، این گونه نیست دستش بازشه هر کاری بکند، لذا شفا تو اونجا محقق میشه که بین این علتهایی که تلاعم هست او این تلاعم و نسبت رو کشف بکنه و با همدیگه زهر رو با پادزهر چکار بکنه؟ درمان بکند این نسبت رو، لذا عالم بهتر از همه میفهمید، عالم تسلیم تر بود. لذا حالا بذارید یه خودم این رو لذا میفرمایند اونی که مجهول بود گاهی حوادث مادیه بود که مجهولت العلل بود، مثل حوادث جویه و کثیر من الحوادث الارضیه المجهولات العلل، این گاهی حوادث مادی بود، زلزله ها، رعد و برق ها، باران ها، این انواع در حد حوادثی که برای انسان غیر قابل شناخت بود علتهاش، یا حوادث روحی بود، یعنی برمیگشت به نظام حیات و زندگی. مثل چی؟ ما وجده من الحوادث و الخواص روحیه علتی، این که این بچه اینجوری در میاد، این بچه اونجوری در میاد، این دختر میشه، این پسر میشه، یا این در حقیقت یه قلو میشه، اون دو قلو میشه، انواع حوادث روحیه یا اخلاقیات در حقیقت چی میشه؟ متفاوت میشه. از همون کودکی میبینید خلقیات مختلفی در افراد مختلف در حقیقت استعدادهای قویش و نزدیک به فعلیتش وجود دارد. میگه این دو دسته بود، دسته ای که مربوط به حوادث ارضیه بود و جویه بود و اینها علتاش به سرعت با پیشرفت علم کشف شد، لذا این اونهایی که دارن این شبهه رو میکنن لذا میگن این باعث شد که ارتباط با خدا در این مسئله که به مجهولات در حقیقت سبب ارتباط بود خود به خود قطع بشه. در حوادث زندگی و حیاتی هم با توجه به رشدی که در نظام سلولی و زیستی محقق شده و دی ان ای و در حقیقت ار ان ای و انواع اینها رو شناسایی کردن که چگونه این دی ان ای این حوادث رو یا نظام ژنتیک این حوادث رو در خودش چگونه در حقیقت مندمج دارد که از نسلها قبل اینها رو حفظ کرده و بروز و ظهورها همه تابع یک علتهای دقیق و قوی است و قابل دستکاری است، یعنی میتونن در سلسله علتها و نظام ژنتیک دستکاری بکنن و تا اندازه‌ای که علم پیشرفت کرده بتونن پیشبینی بکنن حوادث رو، بتونن پیشبینی بکنن اون چه که میخواد محقق بشه رو، اون چرا که چون قدرت دستکاری در بعضی از اینها پیش آمده و امکان تحققش نسبت بقیه هم امکان پذیره، بعدی نداد، خدا این رو تسخیرش رو در خدمت انسان قرار داده و قدرت بر علمش رو برای انسان قرار داده، لذا اینا فکر میکنن که تو حوادث روحی هم چی شده؟ قدرت انسان رو به تصاعده و طولی نمیکشد که چیه؟ قدرت تسخیر بر همه اون چی که دلخواهشه در نظام زیستی که این گونه پیش بیاد رو میتونه ایجاد بکنن. میتونن بگن آقا این مثلا همه این حیوانات چهارپا رو ما میتونیم جوری بکنیم که با تصحیح نسل شیردهیشون زیاد باشد، تولید نسلشون زیاد باشد. این قدرت برای انسان الان ایجاد شده که چیکار بکنه؟ تصحیح نسل بکند در حیوانات، یا اگر شیردهی میخواد، یا اگر فربهی میخواد، یا اگر در حقیقت زایدن کثیره میخواد، یا اگر خوردن کم و در حقیقت رشد زیاد میخواد، تمام اینها رو چیکار کردن تو نظام، یا اگر مقاومت در برابر بیماری ها میخواد، همه اینا رو تو نظام حیوانی یا گیاهی و بعضا در نظام انسانی چیکار کردن؟ تونستن راه بهش پیدا بکنن و این ارتباط انسان رو با خدا که اینها رو غیر قابل پیش بینی و تصرف میدید قطع میکند. این مستشکل میگه، در حالی که ایشون میفرماید که و هؤلاء المساکین لو افاقوا قلیلا من سکرت الغفله والغرور لرأوا ان الالهیین من اول ما از انوب وجود اله العالم که ولن یوجد له اول، این تو پرانتزه، یعنی اولی نمیشه براش پیدا کرد، یعنی همراه با تاریخ انسانیته، اثبتوا هذه العله الموجده لجميع العالم، اینها دنبال این بودن که علت عالم رو، علت برای همه عالم دنبال خدا بودن، نه اینکه فقط در اون جایی که مجهوله، فقط مجاهیل نبود و مجهولات نبود که خدا رو علت میدیدن، بلکه برای همه عالم اون چرا که معلوم است و غیر معلوم خدا رو، اثبتوا هذه العله الموجده لجميع العالم و بین اجزائه حوادث معلومه العلل، که بین عالم یه سری حوادث معلومه العله بود و فیها حوادث مجهوله العله، همه اینها بود اما همه اینها رو یه علت براش قائل بودن، و المجموع من حیث المجموع مفتقر عندهم الى عله خارجه، که اصلا دلایلی هم که اقامه شده میگن عالم امکانی است، هر جا که امکان باشد احتیاج به چی دارد؟ احتیاج به سلسله‌ای که این امکان رو به وجود برساند و الا متوقف نمی شود. این شامل همه علت ها میشه که چه معلومن چه مجهولن. فما یثبت اولاک غیر ما ینفی هؤلاء، اونی که اینها در حقیقت اثبات میکنن که علت برای مجموع عالمه غیر از اون چیزی است که اینها نفی کردن، که نفیشون در اون جایی بود که مجهولت العله باشد. فالمثبتون ولم یقدر، میگه مثبتون کسانی که اثبات کردن برای عالم صانع واحد یا کثیر را که تاریخ هم برای اونها زمانی معین نکرده و از اول عالم انسانی بوده، همچنان که استناد میکنه به کلام ماکس مولر آلمانی که مستشرق صاحب تقدم فی حل رموز سانسکریتیه، که اون زبان سانسکریت رو که از اقدم زبان هاست در اونجا کشف کرده و تونست رمز خوانی بکند، میگه در اونجا هم همین مسائل بوده، که اون هم در حقیقت این رو اقرار دارد که و هم حتی الانسان الاولی منهم یشاهدون العلل فی بعض الحوادث المادیه فاثباتهم اله انسان لجمیع العالم استناد الی قانون العلیت العام، با اینکه علت ها رو میدیدن باز هم برای اونها خدا قائل بودن. لیس لاجل ان یستریحو، نه از باب این که تو اون جایی که مجهول بود به خاطر اینکه خودشون راحت بکنن به خدا متوسل شده باشن و خدا رو قائل باشن. لیس لاجل ان یستریحو فی مورد الحوادث المجهوله الاله حتی ينتج ذلک القول، به احتیاج بعض العالم، بعض عالم به خدا احتیاج دارن و استغناء بعض آخر از خدا، اون جایی که علت دارد بی نیاز از خداست، اون جایی که مجهول به خدا نیست. بل اذعان به ان هذا العالم المؤلف من سلسله علل و معلولات طبیعیه به مجموعها و وحدانیتها لا یستغنی عن الحاجت الى علت فوق العلل، همه در حقیقت علت میخوان که تتکی علیها جمیع تأثیرات و تأثرات جاریه بین اجزاء عالم. فإن اثبات این علت عالیه لا یبطل، در این که این علت رو قائلا این مبطل نظام علیت در عالم هم نیست، همونجوری که اول بیان کردم که این میتواند خدای تعالی علت باشد اما نه فقط به عنوان سرسلسله و جدا، دقت میکنید، بلکه در هر مرتبه حضور خدای تعالی به معنای این که این شیعی که علت هست ذاتش و صفتش و فعلش این ربط به خدای تعالی است، این احتیاج به خدای تعالی است، چون احتیاج این به علت خودش، علتش هم احتیاجش به علتش، همینجوری همه در حقیقت در ذات و صفت و فعلشونه. لا یبطل قانون العلیت العام الجاری بین اجزاء العالم انفسها ولا وجود العلل الماديه في موارد المعلولات الماديه، اون جایی که علل مادی روشن است اینجا ما رو مستغنی نمی کنن استناد جمیع مادی و غیر مادی الى علت عالیه خارجه من سلسلتها. ولیس معنى الخروج، این که میگه خارجه من سلسلتها، این نکته دقیقیه، این که میگه عالیت علت عالیه خارج من سلسله، میگه لیس معنى الخروج یعنی خارج از سلسله، وقوف العله فی رأس السلسله، که در حقیقت خدا در رأس سلسله فقط قرار گرفته، بل احاطتها بها من کل جهت مفروضه، احاطه دارد این علت من کل جهت مفروضتن. انشاءالله بقیهش برای فردا، چیزی نداره اگه دوستان بخونن این دو سه صفحه نکته هاش گفته شده است، یعنی چیزی نداره به این عنوان که بیان شد، اگر دوستان بخونن دیگه تطبیقش نکنیم، بلکه همین رو چند تا نکتهش رو عرض بکنیم، ایشالله از آیه بعدی آغاز بکنیم جلسه بعد. ظاهرن فردا درس ها میگن تعطیله، درسته؟ ایشالله پس فردا در خدمتون هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.